السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبریک عرض میکنیم اعیاد گذشته رو، مخصوصا نیمه شعبان. هم خود نیمه شعبان مقدس بود، هم اتفاقی در شب نیمه شعبان مولود مبارکی امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف چشم جهان گشودن، تبریک عرض میکنیم. و همچنین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو خداوند متعال به این شب عزیز، شب جمعه، قسمش بدیم. همه شهدامون، امام شهدا، اموات، شهیدی که مهمانشون هستیم، شهید کوهستانی، انشاءالله که سر سفره آقا ابو عبدالله حسین متنعم بشن، همه رو یاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. الله بنا به مناسبت این ایام، موضوع صحبت رو در رابطه با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که چه اتفاقی، سلام علیکم، که چه اتفاقی در این ظهور میفته، چه اتفاق مهمی قرار رقم بخوره، انتخاب کردیم که چرا ما تشنه ظهور امام زمان هستیم. این باعث میشه که اولا آرزوی ما آرزوی واقعی باشه، یعنی این که برای چه کسی، برای چه چیزی داریم آرزو میکنیم. ضمناً باعث میشه که خودمون رو شبیه کنیم به جریانی که قراره در ظهور اتفاق بیفته، یعنی شباهت‌های خودمون رو نزدیکتر کنیم به کسانی که میخوان زمینه ساز ظهور امام زمان باشن. پس این اتفاقی که الان بر اساس این روایت انشالله موضوع رو پی میگیریم، دو تا نتیجه رو به ما میده. اولا برای چی، برای کی داریم آرزو داریم و بیاد حضرت، شناختمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه، ضمناً خودمون رو نزدیک کنیم به این جریان. کدوم روایت؟ روایتی که پیامبر اکرم فرمودن و همه مذاهب، چه شیعیان و چه اهل سنت، به این روایت اعتراف کردند که منجی عالم که بیاد، یملا الله به الارض قسطاً و عدلا، خداوند متعال با ظهور امام زمان فراگیر میکنه همه جا رو، همه هستی رو با قسط و عدل. کی؟ چه وقت؟ کما ملعت ظلمن و جورا، زمانی که تمام دنیا رو ظلم و جور و ستم قرار داده، یعنی همه جا ظلم بشه. هر جا بخوایم بریم میبینیم اثری از ظلم هست، هر جا بخوام پناه ببریم بازم میبینیم چی، ظالمانی هستن که کار رو خراب کردن و انسان نمیدونه کجا بره. این معنای اصلی این روایت. معناش این نیست که همه افراد باید ظالم بشن یا ما باید دیگه ظلم بکنیم، دیگه همه باید ظلم کنیم که امام زمان بیاد. پس کی میخواد امام زمان رو یاری کنه؟ چه کسی میخواد بازوی امام زمان باشه برای عدالتی که قرار امام زمان بیاره؟ یعنی انسانهای عادلی باید باشن، عدالت رو تمرین کرده باشن، با عدالت زندگی کرده باشن که بتونن زمینه ساز ظهور امام زمان باشن. اگر همه جا بخواد ظلم باشه، همه ظالم باشن، بعد امام زمان بخواد عدالت رو هم بیاره، با شعار عدالت بخواد ظهور کنه، خب اولین کسانی که در مقابل امام زمان میستن همین ظالمین هستن. مثلا ما فکر میکنیم که اگر همه جا رو ظلم بگیره، همه ظالم بشن، بعد راضی هم باشن از ظلم، از ظلم کردن و ظلم پذیرفتن و خوشحال هم باشن، بعد امام زمان که تشریف میارن میگن خب ما قرار چیکار کنیم؟ قرار عدالت رو گسترش بدیم در جهان. اینا بگن فدات بشم آقا جان، چشم، ما از همین الان دیگه ظلم و تعطیل میکنیم و میپردازیم به عدالتی که شما میخوان. اصلا این اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقا همه از ظلم باید ناراضی باشن، یعنی رضایت بر ظلم نباید داشته باشیم. همه دنبال عدالت بگردیم که با ظهور امام زمان عدالت امام رو مبنا قرار بدیم، پناه ببریم به این عدالت و با عدالت امام همه به آسایش برسیم، همه آروم بشیم. یه عده در یک زمانی، حالا انجمن حجتیه ها یا بعضی از جریان های سیاسی اوایل انقلاب، به بعضی از روایات، به یک روایتی خیلی تمسک جستن در مخالفت با انقلاب، چون دهه فجر هم هست، یه تلفیقی بین نیمه شعبان و دهه فجر. همون اول انقلاب اومدن گفتن آقا هر پرچمی که در زمان طاغوت به اسم عدالت در زمان غیبت بلند بشه، اون مثلا پرچم محکومه. اوایل انقلاب شاید این مشتری داشت، اما الان که گذشته و امتحان خودشو پس داده، یک صحبت کودکانه است، بچگانه است و دیگه مشتری نداره. اول انقلاب از این مسائل زیاد بوده، البته الان باز رنگ و بوی دیگه یافته. حالا اگر توی بعضی از کانال ها ببینین، همین انجمن حجتیه، حالا مثال زدم، خیلی از جریان سیاسی اینجوری هن. حالا نه به اسم این روایت، به نوعی، به شرایط دیگه‌ای، به بهانه‌های دیگه‌ای. انجمن الان باز دقیقاً در همین ایام نیمه شعبان بیانیه داده که ما دیگه جشن نداریم، جشن نیمه شعبان نمیگیریم. اینا که انقدر از مهدویت دم می‌زدن، ما دیگه جشن نداریم به خاطر ظلمی که در مثلا کشور شده، این همه جوانان ما از بین رفتن. یعنی در اصل باز هم بعد از 47 سال این انقلاب رو قبول ندارن، دنبال یک بهانه‌ای هستن که با همین شعارهای خودشون مخالفتشون رو اثبات کنن. اگر میخواست در پناه ظلم امام زمان بیاد، حالا فرض کنیم همه ما تو ذهن مایی باشه که با همین تفکر اگر بخوام پیش بریم که مثلا همه ظالم بشن، همه ظلم کنن، خب 1200 سال امام زمان غیبت کرده حدوداً. در این 12 قرن بیشترین مشکلات رو مسلمانان و شیعیان داشتن. مظلومین عالم چه مصیبت هایی که ندیدن، و نه تنها برای مسلمانش، امام زمان برای یک فرد به عنوان یک انسان هم بیشتر از اون فرد مصیبت دیده. یعنی با ظلمی که به شیعیان و مسلمانان و بقیه میشه، امام زمان بیشتر اذیت میشن، بیشتر ناراحت میشن، که به عنوان یک انسان، عنوان یک مخلوق خدا داره بهش ظلم میشه. خب این 1200 سال چرا امام زمان غیبتش طول بکشه؟ از همون اول ظلمهایی بوده، حالا اطلاع رسانی ضعیف بوده، رسانه نبوده، چه در بوسنی، چه در فلسطین، چه در خیلی از کشورهایی که حالا اونقدر که سن ما جواب میده، چه مشکلاتی ما داشتیم، چه مظلومیتهایی مردم شیعه کشیدن، مسلمانان جهان کشیدن. خب چرا امام زمان ظهور نکردن؟ اصلا همون زمان بعد از امام حسن عسکری حضرت می اومدن دیگه، با پرچم عدالت می اومدن. یعنی مثلا یک فوت می کردن، همه چی عادلانه می شد، همه بر می گشتن، همه مشکلات حل می شد، همه چی قرار طبیعی اتفاق بیفته. ما از زمان بعد از پیامبر اکرم داشتیم فکر می کردیم، می گفتیم واقعا زمان پیامبر چند تا معجزه اندک اتفاق بیشتر نیفتاده. زمان حضرت موسی بله، زمان حضرت عیسی معجزه زیاد بوده، گرچه همون معجزات هم میدیدن باز هم عوض میشدن، از رود نیل رد شدن باز هم دنبال یه خدای دیگه میگشتن غیر از خدایی که موسی قبول داشت. از اون همه معجزات بزرگ زمان پیامبر اکرم هم معجزاتی اتفاق افتاد، ولی اندک بود. در زمان ائمه همه چی میخواد به صورت طبیعی. چرا؟ چون مردم حجت براشون تمام شده، دیدن این عقلانیت بر اونا هست که بفهمند راه حق کجاست، راه باطل کجاست. از امیرالمومنین که بالاتر که نداریم، به بنده خدا گفتن آقا از امیرالمومنین بالاتر داریم؟ گفتن آره داریم. گفتن کی؟ گفتن خدا. گفتم نه، منظور از مخلوقات خداوند متعال. از امیرالمومنین که بالاتر نداریم فرض کنین مثلا توی ائمه ما. خب در اون زمان مگه مردم چه کردن با امیرالمومنین؟ مگه نمیتونست حضرت یک معجزه بکنه، یه جوری صحبت کنه دل همه رو به دست بیاره؟ آنچه از دل برایت بر دل نشیند، بر دلان ننشست. امام حسین علیه السلام در کربلا چیکار کردن؟ امام حسن مجتبی چه مظلومیت‌هایی رو تحمل کردن؟ بقیه ائمه در زمان امام سجاد علیه السلام چقدر حضرت در خفقان بودن؟ دو سه نفر بیشتر نبودن دور و بر امام سجاد. اون شرایط اگر میخواست طبیعی نباشه و با معجزه باشه و با یک به قول معروف مسیحایی بیان وارد بشن، از همون زمان میتونستن حکومت اسلامی رو تشکیل بدن، به نحو احسن هم تشکیل میدادن. چرا آرزوی ائمه ما مونده که امام عصر بیاد و حکومت اسلامی رو در جهان فراگیر کنه؟ آقا امام زمان چقدر طول کشیده؟ چرا طول کشیده؟ چون ما هنوز آماده نشدیم. ما که قرار یاری کنیم امام زمان رو، هنوز آماده نشدیم. هنوز اون تعداد نیومدن که بتونن یاری کنن امام زمان رو. پس اگر ظلم عالمگیر بشه، نباید ما به ظلم راضی باشیم. اینو حالا ظلم داره اتفاق میفته دیگه. می‌بینین که اصلا فضای جهان یک فضای حیات وحشه، یک قانون جنگلی هست که همه ای ما میبینیم و مشاهده میکنیم. خب ما نباید به این ظلم راضی باشیم. اولین نکته اینه. دوم اینکه باید قیام کنیم و در مقابل ظلم بایستیم. و این اتفاق در سال 57 افتاد. در مقابل ظلم ایستادن مردم، دست خالی هم ایستادن. هیچ مقایسه ای نمیشه کرد. این انقلاب هایی که اینا بعضا تصور میکنن که آقا اومدن تو خیابون رو به هم ریختن به عنوان اغتشاشگر و معترض، اصلا قابل مقایسه با انقلاب اسلامی نیست. با دست خالی اومدن، با رهبریت الهی به وسیله امام به سمت خدا مردم دلهاشون آروم گرفت و اومدن این انقلاب رو تشکیل دادن. پس باید قیام کرد، راضی به ظلم نبود. حالا چطور؟ انشاءالله میرسیم. یک شبهه دیگه ای که بعضا مطرح میشه یه که آه هر پرچمی که به اسم عدالت در زمان طاغوت بلند بشه، اینا گفتیم، یعنی منظور شبهات زیاده. یک جواب دیگه هم هست که بدیم برای این موضوع، به عناوین مختلف هم میگن، اونجا اشاره شد. گفتیم آقا، میگن آقا ما چیکار داریم به استکبار جهانی؟ ما چیکار داریم به ظالمین؟ آقا وضعیت اقتصادیمون نگاه کنی چه جوریه؟ خب بپردازیم به مشکلات خودمون، سفره خودمون بپردازیم. چرا الان ما دنبالی هستیم به فلسطین ظلم میشود یا نمیشود؟ بچهای یمن میمیرن از گرسنگی یا نمیمیرن؟ به ما ربطی نداره. خود امام زمان قراره بیاد، بذارین ظلم ها زیاد بشه. اصلا انقلاب اسلامی رو مانع ظهور امام زمان بعضیا میدونستن اول انقلاب. الان هم یه حرفا به نوع دیگه ای هست، آقا بیام ببندیم، بیام ارتباط برقرار کنیم، نگاه وضعیت اقتصادی چطوریه. این اغتشاشات هم کمک کرد، بعد نمیان اعلام کنن که معترضین با حمایت اسرائیل و آمریکا این کار رو انجام دادن، چه تشکیلاتی داشتن که موفق شدن این بزرگترین فتنه رو در طول این انقلاب در این 47 ساله بخوان رقم بزنن. اینا رو که نمیگن، میان میگن آقا اینا معترضینی بوده که باید بهش بررسی بشه، باید حرف اینا شنیده بشه. بعد همه رو این هم مساوی اعلام میکنن. 2400 نفر از کسانی که دنبال امنیت بودن در مقابل این اغتشاشگرها ایستادن، اینا به شهادت رسیدن، مردم بیگناه به شهادت رسیدن. اگر 600 نفر از اونا بودن، بعد وقتی میبینن که بعضی دولت مردان ما، مسئولین ما دنبال این هستن که اون فضای مقاومت و جبهه در مقابل ظلم رو علم نکنن و بذارن روی زمین و به سمت اونها تمایل پیدا کنن، اتفاقا تحریم ها بیشتر میشه، اتفاقا جنگ میشه، اتفاقا مشکلات بیشتر، مشکلات اقتصادی ما هم بیشتر میشه. شما تو هر فضا و هر جریان سیاسی اگر نگاه کنین، کی ما بیشترین طعم اقتصادی رو کشیدیم و لذت بردیم؟ زمانی بوده که در مقابل استکبار ایستادیم، در مقابل استکبار ایستادیم. امام زمان قرار ببینه ما باید به امام زمان اثبات کنیم که ما بر علیه ظالمین می ایستیم و جنگ می کنیم، می جنگیم اگر لازم شد، اگر لازم شد می جنگیم همه ای ما. حالا ما نمیتونیم این رو بگیم، حالا بلا تشبیه، مثلا امام زمان از کجا میدونن؟ میدونن اونا که دیگه آگاهن، ولی باید خودمونو نشون بدیم که در مقابل ظلم ظالمین ایستاده ایم. فکر میکنیم مثلا امام زمان که ظهور بکنه یه احساس، یه حس به ما دست میده. وقتی امام زمان اومد قبلش بی‌تفاوت بودیم، گفتیم نه آقا ارتباط مشکلات، حالا که امام زمان یه دفعه یه حسی به ما دست میده، الان باید بریم بجنگیم. این حس به دست نمیاد تا زمانی که تجربه کنیم، تا زمانی که روحیه مبارزه با ظلم رو داشته باشیم. بند خدایی میگفت نصف شب بیدار شدم، بعد یک حسی به من دست داد که بلند شم عبادت کنم. یه دفعه استغفار کردم، گفتم خدایا منو ببخش. گرفتم خوابیدم، این حس از من الحمدلله برطرف شد. این حس نیست، این حسی که بعضی وقتا بر ما دست میده باید تجربه کنیم، باید لذتش رو بچشیم، قبلش تمرین کرده باشیم. چقدر روایت داریم که پرچم حقی که از اهل مشرق بلند میشه، ولو حبون علی الثلج. این روایت من کامل خدمتتون بخونم. عبدالله ابن مسعود داره میگه، میگه حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدیم. اللهم صل علی محمد. میگه حضرت رو در حالی که سرور و شادمانی از چهره مبارکش نمایان بود، با روی گشاده به سوی ما آمد و از ما استقبال نمود در مدتی که در محضر آن حضرت بودیم. بعد توضیح میده از هیچ موضوعی پرسش ننمودیم مگر که حضرت خودشون پرسیدن، یا مثلا موضوعی که خود حضرت شروع کردن به صحبت کردن. فرمودن تا این که گروهی از بنی هاشم هم بودن اونجا، امام حسین و امام حسن رد شدن از این مسیر جمعیتی که ما در دوروبر پیامبر بودیم، از اون کنار رد شدن امام حسن و امام حسین علیه السلام. تا چهره پیامبر به این دو بزرگوار افتاد، شروع کرد به اشک ریختن و گریه کردن. خب این اون چهره شاد و شادمان، یک دفعه محزون شدن پیامبر برای مردم و اصحاب یکم سخت بود. گفتن آقا ما این گرفتگی رو در شما میبینیم، دوست نداریم شما اینجوری باشین. حضرت دلیلشو فرمودن که سرنوشت این دوتا آقازاده چی میشه، چه اتفاقی براشون میفته. بعد حضرت فرمودن ما خاندانی هستیم که خداوند به جای این دنیا جهان آخرت را برای ما برگزیده و این خاندانم پس از من در شهرها گرفتار آواریه و بیخانمانها خواهند شد. یعنی انتظار نداشته باشیم برای مسلمان بودنمون نخواهیم رنج بکشیم، تا این که پرچمهای از طرف مشرق برافراشته شود که صاحبان آن پرچم ها حق را می طلبند ولی به آنها نمی دهند و خواسته هایشان را اجابت نمی کنند و دو یا سه مرتبه حق را می طلبند، یا احتمالاً سه مرتبه درگیر می شن و ظالمین اجازه نمی دن حق را به آنها نخواهند داد. پس می جنگند و پیروز می شوند. بعد حضرت می فهمند آنگاه فرمود پس هر کس از شما یا از بازماندگان شما، یعنی ما، آن زمان را درک کند باید به سوی امام اهل بیت من بشتابد. امام اهل بیت من، این پیشوای مردم، بشتابد، هر چند حالت سینخیز بر روی برف یا یخ باشد. در یک روایت داریم ولو حبو علی النار، حتی بخوای سینخیز از روی آتش رد بشی خودتون به اونا برسونین. بعد حضرت میفهمد زیرا این پرچمها پرچم‌هایی است که بر طریق هدایت است و صاحبان آن پرچم‌ها آن را به دست مردی از اهل بیت من می‌سپرند. اونجا دیگه بحث امام زمان مطرح میشه که نام او نام من است و او مالک زمین می‌گردد و آن را پر از عدل و داد می نماید، چنان که پیش از آن پر از ظلم و ستم شده بود. پس اگر دنبال امام زمان هستیم، لازمش اینه که چی؟ دنبال این پرچم باشیم، پرچمی که قراره به دست صاحب اصلیش برسه انشاءالله. انشاءالله که همین قضایایی که اتفاق افتاده، همین دو سه باری که پیامبر در این روایت فرمودن چند بار خلاصه درگیر میشن و حق رو به اونا نمیدن، در نهایت پیروز خواهند شد انشاءالله. مطلب آخرم بگم و خیلی وقت شما رو نگیرم، مطلب مهمی هست، نتیجه گیریه. اگر ما برای ظهور امام زمان دنبالش هستیم که فراگیر بشه و یه اتفاق بیفته انشاءالله، باید در حد خودمون، در قواره خودمون دنبال چی باشیم؟ عدالت باشیم. یعنی سعی کنیم خودمون عدالت رو رعایت کنیم، هر جا هستیم، توی مدرسه هستیم، بین همکلاسی خودمون، تو دانشگاه هستیم، توی مدرسه معلم هستیم، بین دانش آموزان، اختلاف به قول معروف عدالت رو رعایت کنیم. عدالت خیلی چیز سختی، در زندگی خودمون، در اون 50 60 متری که داریم زندگی میکنیم، بین فرزندانمون، بین همسرمون، اینا باید چیکار کنیم؟ عدالت رو رعایت کنیم. هر اندازه که ظلم کنیم، بدونیم که از امام زمان فاصله میگیریم. این از کردار خودمونه. اعتقادات خودمون رو عرضه کنیم، فکر کنیم که بعض وقتا شاید اشتباه میکنیم. یا کنین هر کسی توی یک جریانی داره فعالیت میکنه، از کجا معلوم مسیری که ما داریم میریم مسیری باشه که ظهور امام زمان به تعویق بیفته؟ نگاه ما طوری باشه که من نگاه کنین، هر فرد یک جامعه رو تشکیل میده، این افراد تک به تک جامعه رو تشکیل میدن. پس هر کس اگه به خودش نگاه کنه، مسیر خودش رو، مسیر درستش رو پیدا کنه، عرضه کنه اعتقادش رو به یک نفری که قبولش داره، به یک عالم بزرگی، مثلا داریم تو گنابادی که دو نفر هستن از بزرگواران، آقا نیست، بریم مشهد، بریم خودمون عرضه کنیم، آقا این اعتقاد منه، این کار منه، این فعالیت منه، صبح تا شب من این کار انجام میدم، آیا درسته یا درست نیست؟ اعتقادات خودمون رو عرضه کنیم. روایت امام حسن عسکری خیلی تکون دهنده است. حضرت میفرمایند المحتجب عن اعیون الظالمین. امام زمان در وصف امام زمان فرزندشون میفرماید در چشم ظالمین، به قول معروف پرده حجاب امام زمان، یعنی از چشم ظالمین مخفیه، نمیبینن ظالمین امام زمان رو. بعد آیت الله بهجت این روایت داشته باشین که ظالمین امام زمان رو نمیبینن، چشم اونا بر امام زمان چی بسته است. بعد آیت الله بهجت میفرمودن که این معنا داره، این روایت، روایت معناش اینه که اگر ظلم نکنی، به همون حداقل ها، ظلم های کوچیک، اگر ظلم نکنی باب ارتباط تو با امام زمان باز میشه. یعنی تو میتونی امام زمان رو ببینی، میتونی شرفیاب بشی. اگر ظلم نکنیم تو زندگی خودمون، مصادیقش خیلی زیاده، خیلی هم سخت انسان بخواد عدالت رعایت کنه، ولی باید رعایت کنه. خیلی از ماها شاید رعایت نمی کنیم. مثلا با یکی احوال پرسی می کنیم، خب با یکی گرم می گیری رفیقشی، با یک آدمی که خیلی نمی شناسیش امکان داره اون گشاده رویی رو نداشته باشی، این با عدالت سازگار نیست. شاید او به تو علاقمنده، می بینه یک ذره تو باش سرد برخورد می کنی، تو دلش هزار تا فکر بکنه. حالا درسته حواست نیست، باید حواست اینجا باشه، با یکی ارتباط میگیری سلام سلام احوارزی، با اوی هم همینجوری، با من همینجوری، میخوای با یکی روبوسی میمونی، با یکی دیگه هم روبوسی کن، حالا از تو خوشش هم نیاد ام نداره. این عدالت خیلی مهمه، نسبت به همسرمون، نسبت به بچه های خودمون. اون نقل میکنه میگه که من بچه من 3 سالش بود خواب بود، بچه دیگه هم مثلا پسر دیگه هم 7 سالش بود اونور خواب بود، بعد اینو من بلند کردم بردم تو اتاقی که پسر دیگه هم هست، اینو بغلش که کردم، خب بچه 3-4 ساله این دار جذابتره، مثلا بوسش میکنی، تحویلش میگیری، بغلش کردم خواب بود، گذاشتم کنار اون بچه دیگه هم، پسر دیگه هم که اونم خواب بود، من اینو وقتی گذاشتم رو زمین بوسیدم این بچه 3-4 ساله رو، یه نگاه کردم به این بچه 7 ساله، گفتم این که خوابه، الان که مثلا حالا براش مهم نیست اگر ببوسمش یا نبوسمش. بلند شدم رفتم، ولی تو ذهنم بود ای کاش اونو میبوسیدم. میرفتم روز بعدش آیت الله بهجت رو دیدم، یه جمله به من گفت که فهمیدم، چون خودم یادم بود از اون جریان. ایشون گفتن بین فرزندات که عدالت رعایت میکنی ها، بزرگان اینجوری میبینن. آتالله بهادینی وقتی که به همه علمایی که میومدن خونشون بلند میشد و ازشون استقبال میکرد، یه آدمی که از لحاظ فکری مشکل داشت، یعنی مشکلات ذهنی داشت و کسی اونو تحویل نمیگرفت، وقتی وارد خونه آتالله بهادینی میشد ایشون فقط سلام میکرد، بلند نمیشد. او دنیا در برزخ وقتی این مرده بود، کسی که کم داشت از لحاظ ذهنی مشکل داشت، وقتی مرده بود توی خواب این آتالله بهادینی اومده بود، گفته بود آقا چرا برای بقیه بلند میشدی برای من بلند نمیشدی؟ چرا بقیه رو تحویل میگرفتی اونجوری منو تحویل نمیگرفتی؟ آتالله بهادینی فهمیدن خب من چیکار کنم الان که زنده ام، بگو من چیکار کنم که تو برزخ پام گیر نباشه. گفته بود آقا یه ختم قرآن برام انجام بده. آتالله بهادینی فقط به خاطر همین که براش بلند نشودن و نکنه پاشون تو برزخ گیر باشه، یه ختم قرآن برای او انجام داد. ظالم نباشیم امام زمان رو میبینیم، یعنی در این حد ظلم مؤثره که چشمهای ما امام زمان رو نمیبینه و در مقابل ظالمین باید بایستیم. خداوند متعال به همه ما توفیق بده انشالله در رکاب امام زمان باشیم، کسانی که از دنیا رفتن انشالله توفیق رجعت داشته باشن و بتونن در مقابل ظالمین چون تمرین کردن انشالله بایستن انشالله.